سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
به ضرباهنگ خوش اومدید. سلام، من ماهگل مقتدرم و با یه اپیزود دیگه در کنارتونم. دومین اپیزود از سری جدید ضرباهنگه و همینجور که دفعه پیش گفتم قراره به بحث‌های گسترده‌ای در مورد موسیقی بپردازیم و هر دفعه گپی با یه موزیسین، آهنگساز یا منتقد بزنیم. امروز میریم سراغ بررسی یه آلبوم. آلبومی که نام سه آهنگساز به نام ایران رو در کنارش داره و از تجربه هایی که کم در ایران اتفاق میفته. آلبوم شیرها که برای بزرگداشت استاد پرویز تناولی، کریستوف رضایی، پیمان یزدانیان و مازیار یونسی رو در کنار هم جمع کرد. برای بررسی آلبوم شیرها در خدمت آقای مازیار یونسی عزیز هستیم که خودشون هم آهنگساز این آلبوم، یکی از آهنگسازهای این آلبوم هستن، همین که رهبری ارکستر رو بر عهده داشتن و ما خیلی هم تا حالا بهشون زحمت دادیم. چندمین باره که مهمان ما هستن و واقعا هر دفعه با روی باز میپذیرن. خیلی ممنونم ازتون. سلام، خوبین؟
سلام عرض میکنم. اولا اینکه منم خیلی خوشحالم که مجددا در خدمتتون هستم و باعث افتخار منم هست، به خصوص که راجبه این آلبوم میخوایم صحبت بکنیم. خیلی نمیگم ناگفته، ولی خیلی اتفاقات زیادی توی این آلبوم افتاد و اونطور که میبایست شاید پروموت نشد حالا یا هر چیزی. برای همین برای منم خیلی جذابه که راجبه این آلبوم صحبت بکنیم، مصائبش تا شیرینی هایی که داشته رو راجبش گپ بزنیم. خیلی هم باعث افتخارم.
آره، برای ما هم واقعا همین جوریه، چون تازه ما توی ضرباهنگ، حالا غیر از چون دو سال گذشته رو بیشتر به موسیقی فیلم پرداختیم، ولی الان خیلی گسترده تر شده و این هم خیلی برای ما هم جذابه که آلبوم ها رو هم اضافه کردیم، چون شاید واقعا کمتر بهشون پرداخته شه، اینجوری پادکست درست بشه، ازشون حرف زده بشه، با آهنگسازا صحبت بشه. امیدوارم که واقعا بتونیم این کار رو ادامه بدیم و راه خوبی باشه.
انشالله، منم امیدوارم که ادامه دار باشه حتما.
خب بریم پس سراغ سوالامون. ابتدا از بزرگداشت استاد تناولی و دعوت شدن شما، آقای یزدانیان و آقای رضایی برای ساخت موسیقی و اجرا در تالار وحدت بهمون بگین. این پروژه چجوری پیش رفت و چجوری وجه موسیقایی اصلا پیدا کرد و به اجرا رسید؟
عرض به حضورتون که ابتدای امر بنیاد پری صفا که ریاستش رو آقای بهزاد حاتم به عهده دارن، بنیادی هستش که میپردازه به کارهای موسیقی، از ما خواستن از طریق نشر هرمس و آقای رامین صدیقی که با ایشون صحبت کرده بودن، از ما خواستن که سه تا اثر بنویسیم روی مجموعه شیرهای آقای تناولی. دلیلش هم بیشتر این بود که خب بقیه مجموعه های ایشون مثل حالا مجموعه هیچی که دارن که خیلی معروفه، به اندازه کافی شاید پرداخته شده بود، هرچند که هر چقدر بپردازیم به شاید کم باشه، ولی ایشون آقای حاتم نظرشون این بود که مجموعه های دیگری ایشون دارن که قابل پرداختن بهش هست و از اونا استفاده بکنیم برای اینکه بزرگداشتی داشته باشیم از آقای تناولی. در حال ایشون استاد صاحب سبکی هستن که آثارشون در طول این دهه ها قطعا هم برای خیلی از هنرمندهای دیگه الهام بخش بوده، هم تأثیر به سزایی در نقاشی و هنرهای تجسمی در ایران داشتن. از این طریق به هر حال جلسه‌ای داشتیم که صحبت کردیم، آقای حاتم نظراتشون رو گفتن که میخوان چی کار بکنن. اول اصلا قرار به آلبوم نبود و قرار بود که فقط یک اثری رو بنویسیم و بتونیم اجراش بکنیم. خب من نزدیک 10-12 سالی هستش که رهبر ارکستر سمفونیک ایران و اتریش هستم و با توجه به قابلیت‌هایی که این ارکستر داره با آقای صدیقی و آقای حاتم صحبت کردیم که بتونیم این مجموعه رو که بعد از سفارش حالا آهنگسازی و اینا که توضیح خواهم داد با این ارکستر رو صحنه ببریم و کاراش انجام شد. خوشبختانه تیم حرفه‌ای که همراهی کرد ما رو در نشر هرمس کنسرت‌گذار ما بودن و به هر حال خود آقای حاتم تونستیم که کارو پیش ببریم و کار رو روی صحنه ببریم. به طور کلی 3 قطعه‌ای بود که بنده و 2 از همکاران و اساتیدم جناب آقای پیمان یزدانیان و آقای کریستوف رضایی دیگر آهنگسازان مجموعه بودن که خب ما با هم قبل از اون هم آشنایی و رفاقتی داشتیم. از این طریق ما تونستیم که یک مشورتای بگیریم و بدیم و به یک جمع‌بندی برسیم که هر 3 برای یک شاکله ارکستر قطعات رو بنویسیم که دردسر این که حالا بخواد ساز کم و زیاد بشه نداشته باشیم. گرچه به هر حال یه بخشایی مثلا تو قطعه که آقای رضایی نوشتن نی اضافه شد، به هر حال یه چیزای این شکلی بود، ولی در کل قطعه برای ارکستر سمفونیک با همون ترکیب بندی که ارکستر ما بود نوشته شد و در ابتدا قطعات رو دوستان برای من فرستادن، آنالیز کردم و باهاشون گپ زدم که چجوری پیش ببریم. یک بخشی رو گذاشتیم روی این که من قطعات رو با ارکستر کار کردم و بعد دوستان
یعنی شما
شدن.
از همون موقع تصمیم گرفته شد که رهبر ارکستر باشین دیگه، یعنی شما رهبری رو انجام
دادید. صحبتای بود حقیقتشو بخواین در ابتدا که اصلا برسیم به این که حالا ارکستر آیسا اصلا قطعات رو اجرا بکنه گزینه‌های دیگه‌ای هم بود.
درست.
ولی خب با توجه به اینکه من یکی از آهنگسازای کار بودم به نظر می اومد که اینجوری کار هم سریع‌تر پیش میره، هم یه مقداری امنیت بیشتری داره با توجه به اینکه خب چیز خیلی پروداکشن خیلی سنگینی هستش. یعنی میتونم بگم اگر نگم تنها پروداکشنیه که من یادم میاد لااقل انجام شده، خیلی تعداد این اتفاقاتی که 3 آهنگساز برای یک ارکستر سمفونیک بنویسن و بره رو صحنه بدون اینکه از آثار آهنگسازای دیگه‌ای که حالا در طول تاریخ آهنگسازی هستن استفاده بشه خیلی کمه. واسه همین 3 قطعه که برای دفعه اول اجرا میشه چالش‌های خاص خودش رو داره به اندازه کافی.
بله.
ولی خب تو این ارکستر هم قرار بود که ما برای یه سری نوازنده مهمان هم اضافه کردیم که بتونیم ارکستر قوی‌تری داشته باشیم، ولی گزینه‌های دیگه‌ای هم بود. حتی به رهبر غیر ایرانی هم فکر کردیم که شاید اینجوری یه خورده کار من سبک‌تر می‌شد، ولی باز میگم اینجوری امن‌تر بود برامون.
بله.
که بتونیم
از اول به عنوان آهنگساز وارد شدین و بعد دیگه کم کم مسئولیت
بله.
رهبری ارکستر.
واقعیتش اینه که در ابتدا ما 3 آهنگساز اصلا اول سفارش کار رو داشتیم برای اینکه کار انجام بدیم، بعد برای اجراش یه پروسه دیگه‌ای داشت که به این جمع‌بندی رسیدیم که با ارکستر آیسو یا همون ایران اتریش اجراش بکنیم.
اصلا چی شد که شما 3 آهنگساز انتخاب شدیم؟
والا نمیدونم. قرار بر این بود که در ابتدا تا جایی که من میدونم تا قبل از اینکه حالا من اضافه بشم به مجموعه، قرار بر این بود که از 3 آهنگساز از نسل‌های مختلف باشه. به هر حال البته که پیمان و کریستوف هم والا خیلی ما اختلاف سنی عجیب غریبی شاید نداشته باشیم، ولی به هر حال یه جورایی تو 3 طبقه سنی جا میشیم. بله. و فکر میکنم دلیل اصلیش این بود، ولی اینکه حالا چرا دیگر آهنگسازان نه و این آهنگسازها جنبندی بود که فکر میکنم آقای حاتم و آقای
درست.
صدیقی بهش رسیدن.
درست.
و حالا این افتخار به من هم داده شد.
Thank you.
حالا میخوام یه ذره از موسیقی دور بشیم، بعد دوباره بپردازیم به جزئیات حالا موسیقی. این از معدود پروژه‌هاییه که توی ایران موسیقی و یه هنر دیگه، اونم هنر تجسمی، با هم ارتباط دارن. با توجه به اینکه شما موسیقی فیلم هم کار میکنید، به نظر شما ارتباط بین هنرها چقدر مهمه و چقدر میتونه روی آرتیست الهام بخش باشه؟
والا هنرهای مختلف، حقیقتش بخواین این مرزبندی رو اصلا ما میذاریم دیگه. حالا ما 5 تا حس داریم که این حواسمون درگیر هستن برای اینکه یه سری دریافت از پیرامونمون داشته باشیم.
درست.
حالا این دریافت ها میتونه همراه بشه با یک سری عمیق‌تر نگاه کردن به مسائل.
درست.
و این عمق فرقی نمیکنه که حالا در حوزه هنرهای تجسمی باشه، در حوزه تجسمی باشه، حالا هنرم اسمشو نذاریم، در حوزه صدا باشه که بخشش موسیقی میشه، یا بقیه هنرها. اون چه که باید اتفاق بیفته فکر میکنم یک کنکاشه برای کشف پیرامونمون، و خب قطعا هر چقدر این اتفاق بین هنرهای مختلف که حالا ما مرزبندیش میکنیم بیشتر اتفاق بیفته، به خصوص توی دوره‌ای که ما داریم زندگی میکنیم که دیگه حقیقتا مرزی وجود نداره بین هنر موسیقی و هنر تجسمی و دیگر هنرها، فکر میکنم که هر چقدر بیشتر بهش پرداخته بشه و ربط اینا به هم دیگه، من این مثال کوچیک میزنم، حالا گفتین راجع به موسیقی فیلم، واقعیتش اینه که همون نقشی که به فرض فضا در هنر معماری بازی میکنه، خب همون نقش رو میتونیم به زمان بدیم در هنر موسیقی.
درست.
پس تبدیل شدن این فضا و زمان و کنترل کردن این دو در کنار همدیگه برای اینکه یک فرمی ببخشیم به فضا و زمان، هرچه بیشتر پرداخته بشه بهش و مقایسه بشه، قاعدتاً شناخت هم هنرمند هم مخاطب بیشتر میشه. پس فکر میکنم که اگر حتی اینا رو کاملاً جداگونه نگاه بکنیم، من نمیتونم یک هنرمندی رو، یک هنرمند تجسمی رو تصور بکنم که چیزی از موسیقی سر در نمیاره.
درست.
یا برعکس. پس مخاطبی هم که مخاطب موسیقی هستش، اگر بخواد به عمق بیشتر بره به مسائل و سطحی نگاه نکنه به مسائل، قاعدتاً هر چقدر بیشتر بخوایم تعمیق داشته باشیم، باید بیشتر به بقیه هنرها اشراف داشته باشیم و مرزبندی بین اینا رو فکر کنم برداریم.
درسته. شما تا قبل از این پروژه چقدر آقای تنامولی رو میشناختین؟ با آثارشون ارتباط داشتین؟ و بعد از این پروژه و پیشنهاد کاری چی؟ آیا باعث شد نگاه شما به هنر نقاشی و مجسمه سازی و این شاخه از آرت تغییر کنه؟
والا قبل از این هم خب ایشون هنرمند شناخته شده‌ای هستن و من هم کم و بیش با آثارشون آشنا بودم، حالا با توجه به اینکه من خواهرم هم از هنرمندای تجسمی هست، شاید یکی دلالش هم اینه که چه بخوام چه نخوام یاد گرفتم یه چیزایی، ولی قطعا در دوره‌ای که میخواستم روی این اثر کار بکنم قطعا بیشتر مطالعه کردم راجع به آثار ایشون. خیلی چیزایی که آثار تحقیقی که ایشون ارائه دادن مثلا خیلی نمیشناختم من، و خیلی میدونم که تحقیق کردن راجع به همین شیرها یا مجموعه فرش‌هاشون که جمع‌آوری که درست. کردن خودش انقدر عظیمه، یعنی سوای هنری که خودشون به خرج دادن و آثاری که ساختن، جمع‌آوری آثارشون به نظرم یه چیزی بود که برای من خیلی جذاب بود و دیدم که چقدر ریشه داره. یعنی درسته. حالا راجع به سبک سقاخانه و اینا که صحبت میشه که به هر حال ایشون یکی از سردمدارانش هستن، این واقعیتش اینه که وصل میشه به یک جریانی که از همون جمع‌آوری تاریخی آثار و نگاه ایشون به تاریخ هنره که حاصل میشه، و این خیلی به نظر من ارزشمنده. این چیزی بود که من در طول تحقیقاتم برام جدید بود، ولی به هر حال آثار ایشون مثل حالا مجموعه هیچ یا حتی همین شیرها چیزایی نبود که برای من جدید باشه، خب دیده بودم. بیشتر با بخش تجسمی و بخش مجسمه سازی با آقای تنابولی آشنا بودم، ولی قطعا در این دوره بیشتر و بیشتر آشنا شدم باشم.
ولی خب این که بخواین حالا یه قطعه و نسبت به اون آثار بسازین، تجربهشو نداشتین دیگه؟
خیر خیر، برای من اصلا پیش اومده بود که برای نمایشگاه نقاشی به خصوص برای خواهرم یک چند باری کار کرده بودم، ولی اینکه مستقیما روی آثار مشخصی
بله.
تمرکز داشته باشم برای من چیز جدیدی بود و هم خیلی یاد گرفتم هم خیلی جذاب بود واقعا.
درسته. حالا بریم سراغ همین آلبوم. آیا در همکاری با آقای رضایی و آقای یزدانیان چالشی هم داشتید یا همیشه خوب پیش رفت؟ همونجور که خودتون هم اشاره کردین، شما سه آهنگساز از نسل‌های مختلف، این رویکرداتون مختلفه و شاید تنوعش تشابهتون این باشه که هر سه در فضای موسیقی فیلم هم کار کردید ولی از لحاظ رویکردی بازم متفاوتین. آیا چیزهایی از این مورد مشکل ساز نشد؟
ببینید، مشکل ساز به مفهوم این که به مسئلهی بخوریم که قابل حل نباشه نه، خوشبختانه. ولی این رویکردی که میفرمایین توی رویکرد آهنگسازی ما بیشتر وارد میشه.
بله.
و قاعدتا من به عنوان رهبر ارکستر وقتی که یک قطعه از اثری از یک آهنگسازی به دستم میرسه که قراره انجامش بدم، دیگه وظیفم اینه که بیشترین سعیمو بکنم در خوانش صحیحی که اون آهنگساز میخواد از اون اثر ارائه بشه، با توجه به اینکه آهنگسازا خب حی حاضر هستن.
بله.
ولی خب امکانات هم چیزی بود که به چالش کشید داستان رو. حالا بس شدیم به آلبوم، چون این چیزا که من توضیح دادم همش در رابطه با کنسرتی بود که ما تقریبا 2 سال پیش از این آلبوم این آثار رو اجرا کردیم. ولی برای آلبوم ما دوباره چالشی داشتیم که آیا اصلا شدنی هست این آثار رو تو ایران ضبط بکنیم یا اینکه بسپریمش به جاهای دیگه مثل
آره اتفاقا میخواستم از روند ضبط هم بپرسم، حالا قبلش اصلا چی شد که تصمیم به انتشار آلبوم گرفته شد؟
حالا آقای حاتم و آقای صدیقی به این نتیجه رسیدیم، یعنی صحبت که کردیم نظرشون این بود که خب این آثار اجرا شد ولی حیفه که بخوایم همینجوری فقط 2 شب اجراش بکنیم و بذاریمش کنار.
درسته.
و بهتره که ضبط بشه این قطعات. ما یه ضبط همینطوری، حالا نمیتونم بگم ضبط غیر حرفه‌ای اگهشو بذاریم بهتره، داشتیم از کنسرت و در ابتدای امر تصمیم بر این شد که اصلا اون ضبط رو یه دستی سر گوشش بکشیم و با دوستان صدا بردار سعی کنیم به یه کوالیتی و یه کیفیتی برسیم که ببینیم شاید بشه این آلبوم رو نه به عنوان یک آلبومی که حالا به عنوان لایو کنسرت ارائه بدیم، به اضافه یک فیلم مستندی که راجع به آقای تنابولی ساخته شده بود که اونم باز به همت بنیاد پری صفا بود. ولی با جلساتی که داشتیم با آهنگسازان آقای رضایی و آقای یزدانیان و حالا دوستان دیگر به این نتیجه رسیدیم که این بهتره که دوباره ضبط بشه و بررسی که کردیم قرار بر این شد که این ضبط در ابتدا توی پراگ انجام بشه که خب امکانات ضبطی و امکانات ارکسترال یه جورایی خب بهتر هست و بیشتر انجام شده لاغر.
درسته.
منتها با رایزنی‌هایی که اتفاق افتاد و توی بازه زمانی که این چیزی که براتون تعریف کنم قبل از کرونا اتفاق افتاد و یهویی جهش بیش از اندازه قیمت دلار و این حرفا به یه جایی رسید که واقعا مقدور نبود و اصلا توجیه نداشت که بخوایم یه همچین هزینه‌ای بکنیم.
بله.
حالا ما که قرار نبود هزینه‌شو بدیم، ولی واقعیت اینه که اینجور کارا همه تداومش به اینه که اگر بخواد تداوم پیدا بکنه به اینه که ما هممون سعی بکنیم دست به دست هم بدیم که بهترین گزینه رو انتخاب بکنیم که دفعه بعدی هم وجود داشته باشه.
بله، چون اصلا همین جوری اصلا کسی سراغ کار مثلا ضبط کار ارکسترال نمیره تو ایران خیلی. اونه
این خودش واقعیته که حالا فرمودین هم کریستوف هم پیمان خب تجربیاتی داشتن که آثارشون رو خارج از کشور ضبط کرده بودن برای موسیقی فیلم. موسیقی فیلم هم خب پروداکشنش و سیستم مالیش خب مجزاست و به شیوه خودشه و شدنی هست، شاید جاهایی که یه هزینه های هنگفتی هم بشه برای کیفیتی. اینطوری شد که در ابتدای امر ما تصمیم گرفتیم که اگر نمیشه خب همون سیدی که یعنی همون ضبط کنسرت رو منتشر بکنیم. منتها خب کیفیت اونم قابل قبول نبود، هرچی صحبت کردیم دیدیم که به نتیجه نمیرسیم، یه جاهایش واقعا مشکل ساز بود. اینه که من تصمیم گرفتم که این ریسک رو بپذیرم و یادمه که تو جلسه که داشتیم مسئولیت این رو پذیرفتم که بتونیم این آثار رو داخل ایران ضبط بکنیم.
درسته.
و فکر می‌کنم چالش خیلی بزرگی بود برای خود من هم. حالا تجربه آدم میگه که شدنیه، ولی تا زمانی که انجامش ندین یه ترسی وجود داره که آیا واقعا شدنی هست یا نه، به خصوص که دو تا آهنگسازی که کنار ما بودن خب آهنگسازای شناخته شده ای هستن که حساسیت های خاص خودشون رو هم دارن و هر کاری که ضبط بشه رو حتی ریسک این بود که حتی اجازه اینو ندن که منتشر بشه اگر کیفیتش خوب نباشه.
درسته.
اینه که ما تصمیم گرفتیم که اینجا ضبط بکنیم و آقای حاتم گفتن اگر شدنی هست یه برآورد بودجه دادیم که تقریبا نصف هزینه که می‌خواستیم بریم تو پراگ ضبط کنیم ارزیابی شد که خورد به دوران کرونا و داستانای پیچیده‌ای که حالا در ادامه بهتون توضیح خواهم داد.
از لحاظ کیفیت ضبط و صدادهی این پروژه از آثار ارکسترال موفقه. پروسه ضبط هم بهمون بگین که در نهایت اصلا چجوری شد و چجوری ضبطش کردین، کجا ضبطش کردین؟
عرض به حضورتون که از لحاظ ضبط ما ابتدا تصمیم گرفتیم که زهی ها رو، یعنی بخش سکشن های زهی، ویولون، ویولا، ویولونسل، کنترباس، اینا رو داخل ایران ضبط بکنیم، ولی بادی ها رو همچنان اعتمادی نبود که بخوایم اینجا ضبط بکنیم و خب کار خیلی پیچیده و سختی هم به نظر می اومد چون تا حالا انجام نشده بود.
بله.
تو این حجم. ولی باز با صحبت هایی که کردیم آقای حاتم نظرشون این بود که حالا که داریم این کار انجام میدیم و برای یک آرتیست ایرانی داریم یک بزرگداشتی رو برگزار میکنیم که ضبط میکنیم، سه تا آهنگساز ایرانی دارن انجامش میدن و نوازنده‌های زهی هم لاقل ایرانی هستن، بیایم اعتماد بکنیم و همه پروسه رو داخل ایران انجام بدیم و ببینیم که میشه انجامش داد. اینه که ما تصمیم گرفتیم که کل پروژه رو اینجا ضبط بکنیم. همید. چالش خیلی بزرگی بود برای اینکه متاسفانه ما هنوز سالن ضبط موسیقی تو، یعنی استودیویی که بتونیم کل ارکستر سمفونیک رو درش جا بدیم و بشینیم و ضبط بکنیم نداریم.
بله.
به این دلیل که خب متقاضیش هم خیلی زیاد نیست.
بله.
به عبارتی خود استودیو دارها هم نمیرن سمت همچین چیزی برای اینکه خب اگه یه سالن بزرگ رو بخوان تجهیز بکنن هزینه هنگفتی خواهد داشت. از این جهت ما تصمیم گرفتیم که در ابتدا سکشن زهی رو ضبط بکنیم. با نزدیک 20 خورده از بچه‌ها جمع شدیم و تمرین‌های مداومی داشتیم که بتونیم برسیم به استانداردی که مجبور نشیم تیک تیک ضبط بکنیم و
یه تیک بزنیم
و یا اینکه حالا الان بیشتر ضبط‌های زهی به این شکله که جداگونه نوازنده‌ها ضبط می‌کنن و اونا رو هم اصطلاحاً اوورداب می‌کنن و میندازن. ما نخواستیم این کارو بکنیم و زهی ها رو ما یه تک گرفتیم. یک هفته خیلی پر استرس داشتیم، تو همین استودیوی شهر صدا ضبط کردیم. اون موقع آقای زنده یاد، حقیقتش تو دهنم نمیاد بگم، ولی آقای الفت زنده یاد تشریف داشتن و خب پروسه خیلی سختی بود. اوایل کرونا بود، ما چند بارم صبح هنوز واکسنی نیومده بود، هنوز خیلی شاید نمیدونستیم اصلا چیه داستان کرونا و بچه ها واقعا غیرت به خرج دادن که اومدن.
بله.
باسه اینکه میخواستیم واقعا این کار رو انجام بدیم و اگه به زمان میخورد عملا شدنی نبود با توجه به زمانبندی استودیو و غیره، که تونستیم زهی رو توی یک هفته ضبط بکنیم. اینجا یه پرانتز هم باز میکنم که روز آخرش انقدر دیگه، حالا با توجه به اینکه یه تداخل های زمانی هم با تمرین های ارکستر سمفونیک تهران پیش اومد، یه سری از نوازنده هامون مشترک بودن و داستان های این شکلی که داشتیم، در نهایت ما روز آخر نوازنده کنترباسمون پدرش به خاطر کرونا تو بیمارستان بود و ما مجبور بودیم که تا آخرین لحظه تموم بکنیم این ضبط، چون اگه میرفت دیگه نمیتونستیم داشته باشیمش، باید میرفت تو قرنطینه. اینه که روز آخر ضبطمون تو همین استودیو شماره 1 شهر صدا ساعت 10 صبح ما تقریبا شروع کردیم تا ساعت 6 صبح فرداش یه تیک ضبط کردیم تا تونستیم تمومش بکنیم. و بعد از اون با یک هفته تأخیر، یعنی یک هفته باز زمانی استراحتی، شروع کردیم به ضبط سکشن های بادی.
درسته.
و میگم خیلی پر استرس بود، ولی
بادی
هم
همینجا ضبط کردیم.
بادی هم همینجا ضبط کردیم. بله. ولی همون موقع هم که داشتیم ضبط میکردیم بارقه های این که صدای خیلی خوبی از ارکستر خواهد اومد به گوش میرسید و من میگم دو سه تا سشن ضبط اولی که داشتیم نگران این بودم تا زمانی که آهنگسازا اضافه شدن و شنیدن و خب یه جورایی تاییدی ازشون گرفتم که کار داره خوب پیش میره با توجه به اینکه خودم آهنگساز بودم، ولی شاید بگم استرسم روی دو تا قطعه دیگه‌ای که قرار بود اجرا بکنم خب بیشتر بود،
مسئولیتتون خیلی زیاد بوده. پس اینجوری پیش رفت در کل تا اینکه یعنی نی و اینا رو هم هر کدومو دیگه تکی گرفتین؟
بله، بادیا رو دیگه مجبور بودیم که تک تک بگیریم،
تک تک.
و حالا بعضیشون هم که آنسامبل حالا مثلا دو تا نوازنده بودن که با هم بگیریم، ولی خب بیشتر سازا رو تک تک گرفتیم و اضافه کردیم. همینجا باید اشاره بکنم به نقش صدا برداری که داشتیم، آقای حامی حقیقی که از دوستان قدیمی من هستن و واقعا یکی از بزرگترین علتهای کیفیت این آلبوم حامی حقیقی هستش. من نمیتونم بگم فقط صدا بردار، واقعا دستیار رهبر شاید یکی دیگر از گزینه‌ای باشه که ایشون انجام داد با عشق. مهمترین چیزش اینه که تک تک بچه‌هایی که تو این پروژه بودن یه جورایی انگار به خودمون می‌خواستیم ثابت کنیم که شدنیه، داخل ایران میتونیم ضبط بکنیم و واقعا اتفاق افتاد،
واقعا هم خوش کیفیت شده.
بله، حقیقتشو بخواین میتونه قطعا هر چیزی، یعنی تنها چیزی که میتونم بگم میتونست بهتر از این بشه اینه که کل ارکستر میشست و بادیا و زیار با هم میزدیم، ولی خب این دیگه امکانش وجود نداشت حقیقتش. ولی بچه‌ها اصلا چیزی کم نذاشتن، یعنی بیش از اندازه. میگم دیگه نوازنده‌ای که شما فرض کنید 10 صبح بیاد و تا 6 صبح فرداش واقعا بمونه، من خودم دیگه یه جوری شده بود گفتم آقا نمیشه دیگه، ببخشید عذرخواهی میکنیم کنسل بریم مثلا دو هفته بعد دوباره وقت بگیریم. بچه‌ها خودشون مصرانه گفتن نه هر طور شده میمونیم ضبط میکنیم و حاصل یه حرکت جمعی و مسئولیت پذیری جمعیه که من بهش افتخار میکنم واقعا.
پس اون همدلیه کامل وجود داشته بینتون که خیلی هم مهمه.
واقعا بله، خیلی از بچه‌هایی که حالا مشترکم بودن با ارکستر سمفونیک یا دوستانی که ما تو این پروژه خب از یه سری نوازنده بادی استفاده کردیم که تو ارکستر نبودن و از اساتید ما هستن، مثل آقای پورموین نوازنده کلارینت که یه تایمی برای زمان زیادی در ارکستر سمفونیک بودن، الان حالا شاید نباشن نمیدونم پروژه ای میرن و میان، ولی خب یکی از بهترین نوازنده های کلارینت حال حاضر ما هستن اگر نگم بهترین. ولی همین که ایشون قبول زحمت کردن اومدن و خیلی متعهدانه، اولش شاید برای من سخت بود که بخوام اینقدر ریزبینانه مثلا لحظه لحظه موسیقی رو جمله بندی ها رو چک بکنم با ایشون، یه خورده شاید معذب بودم، ولی بعد از یه مدت اینقدر ایشون با روی باز پذیرا بودن، نه فقط ایشون، تک تک نوازنده های دیگه انقدر با روی باز پذیرا بودن که این اجازه به من داده می شد که بخوام لحظه لحظه موسیقی و فریزینگ و جمله بندی ها رو چک بکنم. بله. خیلی وقتا به خاطر همین داستان کرونا آهنگسازا امکان اومدن به استودیو رو نداشتن. من حتی خاطرم هستش که یک پارتای سولویی که قرار بود کلارینت بزنه یا فلوت بزنه اینا رو ضبط می‌کردم، همزمان می‌فرستادم برای آقای رضایی و پیمان یزدانیان که چک بکنن و ببینن اگر خوبه مثلا تو این فرم بزنیم، همون لحظه مثلا برای من وایس میذاشتن که اینجاشو مثلا یه تغییر بدیم.
درست.
و میگم یه جورایی ضبط آنلاین هم بود، ولی در نهایت نتیجه درخشانی داشت. حالا در حوزه آهنگسازی که بحث دیگه ایه که هر کدوم از آهنگسازا باید راجع به آثارشون فکر کنم صحبت بکنن، ولی در حوزه ضبط و در آوردن قطعه توسط ارکستر به جرات میتونم بگم که کم نظیره این آلبومی که ضبط شده واقعا.
آره واقعا جزء آثاریه که واقعا آرشیو میشه و قشنگ میشه بهش مراجعه کرد.
درسته و زمان نشونش میده، یعنی ما شاید بگم اون خود من اون بازخوردی که انتظار داشتم که اتفاق بیفته بازخورد بیشتر از این بود. حالا خود کرونا هم باعث این داستان شد که خورده سخت شد داستان. الان حالا با کمک شما و دیگر دوستان امیدوارم که آلبوم بیشتر شنیده بشه و اتفاقا بهش رجوع بشه راجبش صحبت بشه، نقد بشه، چون میگم از این اتفاق خیلی کم میفته. ما در حال حاضر با این آلبوم میتونم بگم نشون دادیم که قابلیت ضبط آثار ارکسترال چه در حوزه موسیقی فیلم و حالا حوزه موسیقی، حالا بهش بگی موسیقی جدی یا هر اسم دیگه، موسیقی موسیقی که یه خورده عمق بیشتری داره، تو این حوزه نشون دادیم که میشه انجامش داد اگر همه کارشون رو سعی بکنن به خوبی انجام بدن و عشق بذارن. و خب همین تداومه باعث میشه که اون وقت استودیو دار هم به این فکر بکنه که میتونه استودیوشو بزرگتر بکنه، چون ضبط ارکسترال درش هست، اتفاق میفته. حالا ارکستر که میگیم به شیوه‌های مختلف، نه فقط به شیوه ارکستر سمفونیک، ارکسترهای بزرگی که واقعا نیاز به فضا دارن و خیلی وقتا توی همین ضبط ما به واسطه همین ضبط اوورداب که یه جاهایی داشتیم بادیار اضافه کردیم، یه چیزایی رو مجبور شدیم آزمایش بکنیم، امتحان بکنیم با همکاری حامی حقیقی و استودیو شهر صدا، و یه سری چیزها رو واقعا برای اولین بار بود که خودمونم باش مواجه می شدیم. و اصلا همین پویا میکنه داستان رو، تا اینکه ما یک نسخه از پیش تعیین شده از اتفاقات رو بخوایم رقم بزنیم. از طرفی من خودم شاید انتظار داشتم که این آلبوم شنیده بشه توسط همکارام و نقد بشه،
درسته،
راجبش حرف زده بشه، چون این نقد قطعا کمک میکنه به این که، چون من فکر میکنم تمام کسایی که تو این پروژه بودن تمامشون رو گذاشتن که یه کار در خور اسمش لاقل اتفاق بیفته، و حق این هستش که اتفاقا نقد بشن، راجبش صحبت بشه و سعی کنیم خودمون رو هی بهتر و بهتر بکنیم و برسونیم به استانداردهایی که انتظارشو داریم.
واقعا ما تو این فقر موسیقایی که الان داریم و تو این دو سال کرونا که دیگه اصلا به اعلا رسید، واقعا همچین آلبومایی باید شنیده بشن، باید راجبشون حرف زده بشه، و واقعا امیدوارم که حداقل این برنامه یه بابی بشه برای اینکه حرف بزنن، اصلا به قول شما الان نقد بشنویم، ولی بشنویم یه چیزی راجب آثار خوب حداقل.
واقعیتش اینه که این مطلبی که میفرمایین تو حوزه اجرایی هم هست. من نزدیک عرض کردم یه 12-13 سال شاید هم بیشتر هستش که با ارکستر ایران اتریش دارم کار میکنم، آثاری میبریم رو صحنه. خیلی وقتا آثار خیلی سختی که با جوانایی که مثلا حالا خیلی هم تجربه ارکسترال نداشتن رو صحنه بردیم، و الان که رجوع میکنم مثلا به ویدیوهای اون آثار که حالا ما اجرا کردیم که چقدر کارهای سختی بودیم، سمفونی مثلا نوح شوستاکوویچ که خب خیلی اثریه که یک ارکستر جوان، لاغلش اینه که حالا برای اولین بار اینا واژه‌ای که من دوست ندارم استفاده بکنم، ولی لاغلش اینه که کسی انجامش نداده بود.
من.
و اینکه حالا شما چقدر ضعف داشته باشین، این ضعف‌ها شنیده بشه اساساً و پرسش ایجاد بشه که چرا این ضعف ها هست، این نقدها اتفاق بیفته و شما ببینین عجب یه سری آدم هستن که این ضعف ها رو میشنون، خب کمک میکنه به پیشرفت. باید بپذیریم که یه اتفاق جهانی، فقط ربطی به ما تنها نداره، کلن هنر موسیقی خب یه مقداری داره از روزمرگی و شاید بگم بی اتفاقی در حوزه موسیقی پاپ یا چیزای شبیه به این رنج میبره، و اونم برمیگرده به اینکه حساسیت شنیداری مخاطب داره روز به روز کاهش پیدا میکنه، و شاید کسایی که یه مقدار بیشتر موسیقی دوست دارن، موسیقی گوش میدن، باید در این برهه زمانی شاید بگم بیشتر مسئولیت پذیر باشن در قبال اینکه حرف بزنن راجبش، گوش بدن. من خودم شاید بگم یه کنسرتی رو به لحاظ کیفی دوست نداشته باشم برم، ولی بلیتشو میگیرم و میرم میبینم که اصلا راجبش، نه اینکه بدگویی بکنم، راجبش حرف بزنم، و یه پویایی به وجود باید بیاد به هر حال تو این حوزه که خود ماها، واقعیتش اینه که اول از همه خود موسیقین ها و دستاندرکاران این حوزه، و بعد از اون کسایی که دوست دارن موسیقی رو بیش از یک چیز روزمره بهش نگاه بکنن باید بهش بپردازن و وقت براش بذارن.
خب میدونید مثلا الان بعد این کرونا که الان دیگه اجراها خب پاورجای دیگه داره همه انجام میشه، سالونا کل ظرفیتشون هستش، ولی بازم ما میبینیم که بخش موسیقی پاپ خیلی قوی تره، یعنی فقط اونایی دارن بیشتر اجرا میذارن که مردم بیشتر دوستشون دارن و میرن. یعنی به نظر من باید باشه، یعنی باید کنسرت حالا حتی کمتر برن مردم، ولی حداقل باشه، یه آب باریکه‌ای برای بقیه موزیسین ها هم باشه.
واقعیتش این هست، میگم یه اتفاق جهانیه. شما همین الان اگه تو شبکه های اجتماعی یوتیوب یا هر جای دیگه ای سرچ بکنید، خب میبینید که قطعاتی که لزوماً بار موسیقایی عجیب غریبی ندارن به واسطه یه سری المان های مشترک که شناخته شده هست برای عامه مردم و یه سری تکرارهایی که همون موسیقی به یه شیوه دیگه ای داره مثلا اجرا میشه، خب اونا بیشتر برش داره و بخش اقتصادی داستانو چون تقویت میکنه. کسایی هم که در این حوزه بخوان تهیه کننده باشن، کار این چنین بکنن، ترجیح میدن برن سمت موسیقی هایی که براشون بازگشت مالی داشته باشه. این همه جای دنیا هست و طبیعیه، ولی باید بپذیریم که مثلا تو کشورهای غربی لااقل، حالا اروپایی من اگه بخوام بگم چون راجع موسیقی ارکسترال داریم صحبت میکنیم، یک چیزی وجود داره، یک حمایتی از طرف یه سری نهاد وجود داره که کمک میکنه به اینکه اون چه که بهش میگیم تفکر در موسیقی یا تفکر در هر حوزه‌ای، بازم اشاره میکنم که فرمودین برای من خیلی حوزه تجسمی با موسیقی اینا فرق میکنه، هر آن چه که ما درش تعمق و تفکر داریم سعی میکنیم خرج بکنیم نیازمند حمایته. چون طبیعتاً حالا یکی از دوستان بود میگفتش که هیچ کس خوشش نمیاد شاید مثلا ساعت 7 صبح از خواب بلند شه، مثلا همه دوست دارن تا ساعت 10-11 صبح بخوابن، ولی خب همه میدونیم 7 صبح پاشیم میتونیم به کارامون برسیم. اینجا موسیقی که یه خورده تعمق بیشتری داره شاید نیازمند زمان گذاشتن، فکر کردن، انرژی صرف کردن، همه اینا نیازمند همه اینا هستش و اون چه که باید جهت داده بشه بهش، اون کسایی که باید بهش جهت بدن قطعا خود هنرمندا با دست اندرکارن که تو این حوزه ها فعالیت میکنن هست. ما خب تو این آلبوم شیرها این افتخار رو داشتیم که آقای حاتم کنارمون بود، بهزاد حاتم واقعا با عشق این کار کرد، همینطوری که الان صحبت کردیم راجبش، یک اثری که این چنین هزینه بر هستش برای یک تهیه کننده که میتونم بگم تقریبا هیچ بازگشت مالی شاید برایشون نداشته، من لااقل در جریان هستم، یعنی با عشق اتفاق افتاده، با عشقی که حالا به بخش هنرهای تجسمی، به برگزاری یک بزرگداشت برای یکی از اساتید این حوزه بوده و با عشقی که به موسیقی بوده این اتفاق افتاده. این فکر میکنم افراد دیگه هم باید ورود بکنن و کمک بکنن به اینکه این اتفاق بیفته. از طرفی هنرمندها هم باید متعهدانه وارد این حوزه ها بشن. من میدونم که خیلی از هنرمندها هم به خاطر ارتزاق خب مجبورن که تن بدن به یه سری از چیزهایی که وارد همین حوزه اقتصادی میشه، کار بسیار سختیه مقابله کردن باهاش و من نمیتونم بگم که کسی که این کارو میکنه آدم خوبی نیست به فرض.
درست.
ولی میدونم که میشه با همفکری، چون تعداد افرادی هم که دوست دارن موسیقی خوب گوش بدن، تعمق به خرج بدن در فرهنگشون، در هنر، فرهنگ و تو این حوزه کم نیست تعدادشون. کافیه که یه مقداری دست به دست هم بدیم و کمک کنیم به هم دیگه که بتونیم این شرایط رو از اینی که هست لااقل بهترش بکنیم.
درسته. دوباره برگردیم سراغ آلبوم. شما توی اثر خودتون تو آلبوم کدوم وجه استاد تناولی رو با زبان موسیقایی سعی کردید بیان کنید؟ بعد به نظر شما آقای یزدانیان و آقای رضایی چطور؟ چه مواجهه‌ای داشتن با آثار آقای تناولی در بازتاب موسیقایی خودشون؟
عرض به حضورتون در مورد کار خودم میتونم بگم که کار من دو تا بخش داره. من در ابتدا شروع کردم تحقیق کردن راجع به کل مجموعه شیرها، آثار ایشون رو دیدم، نقطه نظراتشون رو مورد بررسی قرار دادم و بعد یه قطعه رو نوشتم به اسم ارژن. ارژن یه دشتیه که در جنوب ایران نزدیک شیراز که آخرین شیر ایرانی قبل از انقراض اونجا دیده شده، یعنی جایی که میتونیم بگیم آخرین موطن این شیرها هستش. و خب من بخش اول اثر رو اختصاص دادم به پرداختن به نگاه آقای تناولی به کلن مجموعه شیرهاشون که همین چیزی که عرض کردم خدمتون، این انقراضه و این اهمیتی که سمبول شیر برای این منطقه مردم ایران داشته.
درست.
پرداختن به این موضوع و پارت اول رو اختصاص دادم به این و اسم رو گذاشتم شیرهای دشت ارژن که یک مسیری رو داره. حالا نمیخوام خیلی داستانی بهش نگاه بکنم که چه اتفاقاتی به طور جزئیاتی که در اثر اتفاق افتاده به شکل پویم سمفونی میشه یه اثری که روند داستانی درش وجود داره. من خیلی سعی نکردم روند داستانی بدم بهش. کلیت صداهایی که خودم در ذهنم ترسیم شد از این واقعیت شیر و فرهنگی که ما داریم و مواجه همون با شیر و حالا این اتفاق تراژیکی که در دشت ارژن حالا یه جورایی اتفاق افتاده، آخرین بار دیده شده، این رو دستمایه قرار دادم. و تو بخش دوم پرداختم به تأثیری که از آثار خود آقای تناولی، نه مجموعه تاریخی که ایشون جمع‌آوری کردن، بلکه آثاری که خودشون خلق کردن که برای من خب همزمان با یک تلخی که این آثار دارن، یک ملانکولی و یک طنزی هم درش هست که همه اینا توامان به من ایده هایی داد واسه ساخت این قطعه دوم که رقص تمثال ها من اسمشو گذاشتم. یک شروع و پایان یک جمعیه که به رقص در میان و آروم میشن.
درست.
جمع شیرها، حالا بگیم شیرها، منظور همون تمثال هاییه که آقای تناولی استفاده میکردن. ایشون المان هایی که استفاده میکنن، شیوه تغییر المان ها از صورت شیر به بدنش یا کلن نگاهشون، نگاه تجسمیشون تو آثار رو من سعی کردم ترجمان موسیقاییش رو نسبت به اون چه که برداشت کردم استفاده بکنم. و المان های ایرانی هم که قاعدتا تو آثار ایشون که از برگرفته از شیوه های سمبولیکی که تو این منطقه بوده استفاده کردن و من سعی کردم که در آثار بیارم، ولی همونطور که کار آقای تناولی رو من لااقل اینطوری که نگاه میکنم متوجه میشم که ایرانی هست، ولی سعی نمیکنه که ایرانی بودن رو حقنه بکنه به شیوهی که حتما حالا متوجه باشیم این المان ایرانیه. یعنی قاعدتا یک ایرانی وقتی سعی کنه به تاریخش اشراف داشته باشه و بخواد یک اثری رو بسازه، طبیعتا از المان‌های ایرانی خب استفاده میکنه، یعنی ناگزیر هستن. و من هم سعی کردم به این شیوه نگاه بکنم که موتیوهایی که استفاده کردم رو بیشتر بگم.
دقیقا میخواستم ازتون اینم بپرسم که شما خب هر سه‌تون با اون آهنگساز ایرانی، هر کدوم به شیوه به خصوص خودتون با موسیقی ایرانی برخورد کردین در این کار. بعد مثلا آقای رضایی با ساز نی اون فضا رو تلطیف کردن و شما در این اثرتون در لایه‌های موسیقیتون انگار اشاره کردین که استخراجش که از کجا وام گرفته شده کار یکم دشواریه نسبتاً، و آقای یزدانیان ملموس‌تره که از موسیقی دستگاهی وام گرفتن. از برخورد خودتونم بگین که این لایه‌ها رو چجوری و از کجا وام گرفتید.
ببینید، خب ما تو حوزه موسیقی بخوایم میتونیم از بخش‌های مختلفی صحبت بکنیم، از رنگ‌آمیزی به فرض.
درسته.
که حالا ارکستراسیون ما، خب هممون ارکستراسیونی رو انتخاب کردیم که سازها سازهای غربی هستن، به جز اون قسمتی که شما فرمودین که آقای رضایی استفاده کردن، ولی کلیت آثار خب آثاری که برای ارکستر سمفونیک نوشته شده. پس ما میبایستی، یعنی لااقل من خودم میتونم بگم که سعی کردم از رجیسترهای صوتی استفاده بکنم، از حرکتهایی و در تکنیکهای نوازندگی و از سازها بخوام که اجرا بکنن که اون تکنیک ها موتیف هایی رو اجرا میکنه که بیشتر موتیف هایی که شرقی هستش، حالا به طور اخص بگم ایرانی. و بخش هارمونی مثلا بخش مهمی هستش که من بیشتر از اینکه بخوام به هارمونی کلاسیک وابسته باشم، سعی کردم که هارمونی رو از دل خود اون موتیف ها استخراج بکنم، و به خاطر همین یه جاهایی هارمونی ها شاید به گوش اصلا ناشناخته باشه، جای دیگه ای نشنیده باشیم نمونش رو
درست.
یا جاهایی هم شنیده شده باشه، همونطور که اشاره کردم در سبک سقاخانه میگم لحظه هایی هستش که شما کاملا در لایه های زیرین و لایه های ناخودآگاهتون مواجه میشین با یک نوستالژی رو به شما تزریق میکنه اون آثار، که لزومن نمیدونین از کجا اومده، ولی فقط میدونیم که داریمش، همراهمون هست. این که چقدر بتونیم به این لایه ها دسترسی پیدا بکنیم، برای من این شکلی بوده که خودم رو آزاد بذارم و اتفاقا سعی نکنم در اسلوب خاصی شروع بکنم با آهنگسازی. من در ابتدا آهنگسازیمو انجام دادم و بعد شروع کردم به سنباده زدن و هرس کردن اون چه که به نظرم زمخت بوده یا به نظرم زیادگویی بوده به شیوهی. شاید اگه الان اثر رو می ساختم باز هم یه جاهایی زیادگویی ها رو هضم کردم، ولی واقعیتش اینه که ما در حال کنکاش برای و جستجو برای پیدا کردن یک صدای یونیک، حالا بگم اسمشو بذارم، یا اینکه به یه صدای خاص برسیم، این تلاش من بوده که انجام دادم. آقای یزدانیان که فرمودین، البته که خودشون باشن بهتر میتونن توضیح بدن، ولی خب
در کل میخواستم نظر شما رو هم به عنوان شنونده بدونم در مورد اون دوتا آثار.
ایشون روندی که پیش گرفتن بیشتر در لایه داستانی حرکت کردن و یک داستان توی ذهن خودشون ترسیم کردن و بر اساس اون این حرکت‌های موسیقایی رو پیش بردن، و اینکه چهار تا موان کنار هم قرار میگیره، اثر آقای یزدانیان به نظر من حالا به عنوان یک سمفونی باید همه موومان ها با هم دیگه شنیده بشه که بشه راجبش صحبت کرد، و شاید یه جاهایی از موسیقی رمانتیک وام گرفتن ایشون، اونم به واسطه روحیه خودشونه که تو آثار دیگه هم شنیده میشه، ولی خب امضای خودشو داره دیگه. پیمان یزدانیان موسیقی رمانتیکی مینویسه که امضای خودشه، و از این طریق به نظر من شاخصش میکنه. آقای رضایی هم باز یه کانسپتی تو ذهنشون داشتن که از هیچ حرکت میکردن، از در ابتدا که هیچ چیز نبوده، و به آفرینش آثار هنری که در کارهای آقای تناولی هست پرداختن توی موبان یکشون که موبان بلندی هم هست.
بله.
و اینکه رنگامیزی در اثرشون خیلی به نظر من نقش مهمی داشته، یه خورده جهان شمولتر نگاه کردن بیشتر از اینکه بخوان، با توجه به اینکه حتی نی هم استفاده شده، اتفاقا المان نی به نظر من اینجا یه خورده به خاطر این استفاده شده که بتونه فضا رو از حالت جهان شمول یه مقداری به فضای ایرانی نزدیک بکنه، ولی خود اثر از ابتدا تا انتها بیشتر نمیتونم بگم غربی یا شرقی، دید خود ایشون نسبت به موسیقیه که استفاده کردن. و موان دومشون که همونطور که حالا توی کار من هم موان دوم بیشتر پرداخته شده به خود شیرهای آقای تناولی، موان دو ایشون هم به این شیوه نوشته شده. میگم ارکستراسیون غربیه، هارمونی ها حتی هارمونی هایی که بیشتر جهان شمولتره تا بخوایم بگیم توی یک حوزه خاصی در منطقه خاصی اتفاق بیفته، و در کل کانسپت داستانی برای هر دو آهنگساز به نظر من بیشتر حائز اهمیت بوده، و اون رنگامیزی و تیستی که مختص خود این آهنگساز است که شما وقتی اثر آقای یزدانیان رو گوش میدین میتونید ردیابی بکنید که این نوع تکنیکا قاعدتا تکنیکایی که آقای یزدانیان استفاده میکنه تو کاراشو. بله.
و واقعا همین هم ایرانی هست هم نیست مخصوصا تو آثار شما خیلی واضحه قشنگ، یعنی هم آدم متوجه میشه که یا آهنگساز ایرانی با یه تفکر ایرانی پشتشه، هم از اون برم نه فاصله هم داره با این موضوع.
خوشحالم که اینو میشنوم. قطعا من نمیتونم به خودم نمره بدم تو این کار، ولی یعنی اگه نمره بدم نمره خیلی بالایی شاید ندم به خودم، ولی به هر حال سعی و تلاشی بوده که سعی بکنم برسم به یک زبانی که مختص خودمه، با این با توجه به اینکه به هر حال من از دو تا آهنگساز دیگه جوانتر بودم در این کارا تو این آلبوم و یه مقدار شاید بار این داستان برای من سنگین‌تر بود.
بله.
ولی مثلا تو حوزه اینکه هم هارمونی رو عرض کردم، وقتی چند تا صدا با هم دیگه حرکت میکنن، شما یک وایس لیدینگ یا اصطلاحاً یک صدای مرکزی دارید که اون صدا داره حرکت میکنه و بیشترین توجه رو جلب میکنه و بقیه صداها دارن اون رو یه جورایی حمایت میکنن. این خودش مسئله بود که برای من چالشی بود که چجوری اینو پیش ببرم تو اثر. اگر دوستان بشنون به این قسمت فکر کنم اگه دقت بکنن متوجه میشن که این وقتی که یک حرکت ملودیک نوشته شده و دو سه تا خط دیگه دارن باش حرکت میکنن، یکی از دلایل این که شما دارید ارکستراسیون غربی میشنوید ولی نمیشنوید شیوه نگاه من به این نو وایس لیدینگ است که بعد از این آلبومم شاید بگم بیشتر و بیشتر دارم روش کار میکنم و امیدوارم تو قطعات بعدی که فرصت اینو پیدا میکنم که ضبطش بکنم پخته تر بشه این مسئله.
درسته، خیلی هم عالی. حرفی یا نکته‌ای در مورد این آلبوم نمونده که بخوایم بذاریم من سوال آخر رو بپرسم؟
والا راجب ضبط این آلبوم مجدداً تاکید میکنم که دوستان آهنگساز و کسایی که تو این حوزه ها فعالیت میکنن اگر اعتماد بکنن به نوازنده ها و حالا رهبر ارکستر، یا من رهبر ارکستر هم جزو نوازنده ها ارزیابی میکنم، تیم اجرایی منظورم هستش و تهیه کننده و دست اندرکاران، واقعا براشون مهم باشه که یه اثر ارزشمند ارائه بشه با کیفیت بالا و صرفا نفع مادی رو نگاه نکنن، من به جرات بهتون میگم که در حال حاضر ما قابلیت اینو داریم که تو ایران ضبط‌های سالم و با استاندارد، ضبط ارکسترال سالم و با استاندارد رو انجام بدیم. و اینکه خیلی از دوستان برای ضبطشون خارج کشور میرن البته که قابل احترامه، ولی میدونم که باید یه جایی بالاخره این اعتماد اتفاق بیفته و بره جلو. این آلبوم ما متاسفانه بعد از این آلبوم یکی از نوازنده‌هامون رو از دست دادیم به خاطر حالا بیماری و اینا، که همون دوستی که پدرشون هم فوت شد از کرونا، حالا نمیخوام داستان غمگین تعریف کنم، ولی ما تو این پروسه شاید بگم یه جورایی یکی دوتا شهید دادیم واقعا که یکیشون هم واقعا همین دوست عزیزمون آقای الفت بودن که چون میدونم با چه انرژی تو همون زمانی که کرونا بود خب ایشون میومدن سر میزدن سر کار میومدن کار انجام میدادن، یه سری آدمن که دارن با عشق یه سری کار انجام میدن و این قابل خریدن نیست و بسیار ارزشمنده. من فکر میکنم که با همدیگه اگر دست به دست هم بدیم بقیه دوستان هنرمند میتونیم لاقل این قدم های اول رو که ما حالا یه جورایی با کمک دیگر دوستان جرأت کردیم این قدم رو برداشتیم، این قدم رو به سرانجام برسونیم و بیشتر و بیشتر بشه این کارا. و میخواستم تشکر کنم از تک تک نوازنده هایی که تو این آلبوم به من کمک کردن، هم دوستانی که در ارکستر آیسو بودن هم دوستانی که به عنوان نوازنده مهمان به ما اضافه شدن. بدون حضور تک تکشون و عشقی که گذاشتن چنین آلبومی که بتونیم بهش افتخار بکنیم نمیتونست اتفاق بیفته و ضبط بشه و همین، سپاسگزارم از همشون.
برای سوال آخر میخوام ازتون بپرسم که معمولا در ایران سه آهنگساز کمتر پیش میاد که کار کنن، مخصوصا اونهایی که بالاخره به شهرتی رسیدن. این پروژه از این منظرم خیلی جالب بوده که سه آهنگسازی حالا با نسلهای مختلف که هر کدوم هم سوابقی دارن جالبه که کنار هم قرار گرفتن. به نظر شما به عنوان موزیسین چرا همچین تجربه‌هایی کمتر شکل میگیره؟
یه خورده ریشه تاریخی داره و سوالتون فکر کنم نیازمند یه برنامه دیگه است که من روش توضیح بدم، ولی واقعیتش اینه که تا جایی که من میدونم وقتی که امکانات کم میشه و یه سری اتفاق میفته که چشم هم چشمی پیش میاد به فرض، یا انقدر این اتفاقات کمه که هر کسی میخواد بگه که من اون کارو بلدم انجام بدم، خیلی روک دارم خدمتتون میگم، و این خودش بدترین اتفاقی که اصلا باعث میشه هیچ اتفاقی رقم نخوره. تو این آلبوم خوشبختانه دو تا آهنگساز دیگه‌ای که کار کردن و البته نقش نشر هرمس و آقای حاتم بنیاد پری صفا رو نمیتونم منکر بشم که کمک کردن به این همدلی، و خوشبختانه خب دوست بودیم ما قبلا، با هم کار کرده بودیم و میشناختیم همدیگر رو، و از همین طریق که میفرماییم که هر کدوممون توی یه فیلد جداگونه بودیم، شاید بگم مقایسه‌ای هم اتفاق نمیافتاد، ولی حتی اگه مقایسه‌ای هم اتفاق بیفته چقدر قشنگه که بشه. اصلا من میگم که دلیل اصلیش خود هنرمندا هستن، دلیل اصلیش کمبود امکاناته و اینکه ما ذهنیت مقایسه‌گر اساساً داریم. یعنی مثلا میگم خیلی وقتا پیش میاد داریم راجع به غذای حرف میزنیم، مثلا میگیم آقا قرمه سبزی خیلی خوشمزه است، یکی میگه قرمه سبزی خوبه ولی در مقابل قیمه هیچی نیست مثلا. مثلا دوتا ربطی به هم ندارن، دوتا غذا که چرا همش باید یه چیزی که میگیم مقایسه بشه با یک چیز دیگه؟ این اتفاق زمانی میفته که کمبود امکانات هست، راجع به آثار کم صحبت میشه، یک جریان اتفاق نیفتاده که آدما دست به دست هم بدن یه کاری انجام بدن. من امیدوارم اینکه سوالتون جوابش میگم شاید نیازمند یک برنامه دیگه باشه که ریشه یابی تاریخی بشه این اتفاقات که چرا به اینجا میرسه، ولی میتونم بگم که امیدوارم اون کسایی که دلشون برای موسیقی یا هنر جدی میتپه این قرض ورزی رو کنار بذارن و بتونن با هم دیگه صحبت بکنن و کار بکنن، برای اینکه من بهترم، تو بهتری، یا من باسوادترم یا کسی دیگه باسواده. این تنها راهشه که میتونه اتفاق بیفته. مرسی. امیدوارم بشه.
خیلی ممنونم ازتون آقای یونسی، مرسی که وقتتون رو در اختیارمون گذاشتین یه بار دیگه، و واقعا امیدوارم که این راه ادامه دار باشه، هم برای شما و هم برای مایی که شما رو دعوت میکنیم که راجع به آثارتون حرف بزنیم.
خواهش میکنم. برای منم همونطور که عرض کردم باعث افتخار بود. من فقط به شنونده‌هاتون میگم که این آلبوم رو بشنون، یک بار بشنون، اصلا نمیخواد ده بار بشنون، چون ما یه فیلم هم شاید یه بار ببینیم و دوست نداشته باشیم دوباره ببینیمش، ولی ارزش یک بار دیدن رو یه فیلم داره. این آلبوم هم قطعا ارزش یک بار شنیدن رو داره. امیدوارم که بشنون و خوشحال میشم که هر نظری رو با آغوش باز من میپذیرم و راجبش حرف بزنن. خیلی ممنونم ازتون.
خیلی ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
شنونده های خوب، ممنونم که تا اینجا در کنارمون بودید. در اینجا این اپیزود هم به پایان رسید. امیدوارم که از شنیدن این گفتگو لذت برده باشید. امروز مهمان ما آقای مازیار یونسی عزیز بودن. در مورد آلبوم شیرها با هم گپ زدیم، از آهنگسازی خودشون در این آلبوم گفتن، از چالش هایی که برای ضبط این آلبوم وجود داشت بهمون گفتن، از رویکرد آقای پیمان یزدانیان و آقای کریستوف رضایی بهمون گفتن و دعوت کردن که با همین آلبوم رو گوش کنیم. بخش هایی از قطعات این آلبوم رو در میان گفتگومون شنیدیم، ولی من هم دعوتتون میکنم که این آلبوم رو بگیرید و کامل گوش بدید و ازش لذت ببرید. ممنون که امروز در کنار ما بودید. تا یه چهارشنبه دیگه و یه ضرب آهنگ دیگه، خدا نگهدارتون.